بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان. فرمودن دوستان جزو زحمتکشان و تلاشگرانی هستند که در این دوره‌های طرح ولایت خدمت می‌کنند به سرپا داشتن خیمه معرفت، و طبیعی است که خود شماها نباید بی نصیب بمونین از این مطالعات و آگاهی ها. اما برای اینکه بدانید که جلسات معرفتی و گفتگو، پرسش و پاسخ، حلقه های مطالعات جمعی چقدر مهمن، فقط به یک حدیث اشاره کنم که فرمودن برای هر جلسه معرفتی که در جهت به خصوص معرفت دینی و تعمیق و توسعه آگاهی صورت میگیره، 4 نفر یا 4 گروه ثواب میبرن و از پاداش الهی برخوردار میشن. یکی اونایی که اون جلسه رو تدارک میبینن و زحمت میکشن، تلاش میکنن، خدمت میکنن که اون جلسات برگزار شه. یکی اونهایی که در اون جلسات حضور پیدا میکنن برای آموختن از و کسانی که حضور پیدا میکنن برای آموختن به، یعنی معلمشون، دانشجوش. به طور ویژه میفرمان اونایی که سوال طرح میکنن، که اون سوال درستی باشه، سوال حکیمانه‌ای به جا، و باعث بشه بخشی از معارف در اثر اون سوالات از پس پرده بیرون بیاد، آشکار بشه و باعث بشه آگاهی ها توسعه پیدا کنه. پرسنده، سوال پرسنده و پاسخ دهنده و برگزار کننده و این مقصودی که یک برکاتی که در دنیا و در آخرت داره این جلسات با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. یکی از بزرگترین عبادات تفکر و کمک به تفکر، زمینه سازی برای تفکر دینی است که مردم، تعداد هرچی بیشتری، انسان‌های هرچی بیشتری قدرت تحقیق و تشخیص پیدا کنند. اغلب مردم در دنیا قدرت و حتی فرصت تحقیق ندارند. حتی بخشی از اونایی که تحقیق میکنند قدرت تشخیص ندارند. بنابراین تحقیق و تشخیص یه چیزایی است که باید براش هزینه پرداخت، باید وقت گذاشت، کتاب خوند، استاد دید، مباحثه کرد، مطالعه کرد. چیزایی نیست که در اختیار همه و به راحتی باشه. و البته سیر مطالعاتی و تحقیق یک پروژه دقیق و حساسی است و باید درست مدیریت میشه. ما 2 جریان نادرست داریم، افراد و تفرید، در حوزه تحقیق و مطالعه دینی و سیر مطالعاتی. یک جریانی که معتقدن آقا اصلا تا میشه کمتر بفهمین، کمتر بخونین، کمتر بشنوین، چون ممکنه وسطاش منحرف بشه. اینی که دارم عرض میکنم تعبیر خود مرحوم آیت الله حاجی مصباح هست، از قانون الله علیه، در یک جلسه‌ای که یه وقت خدمتشون رسیدیم راجع به استراتژی کار فرهنگی و آموزشی و رسانه‌ای، ایشون میگفت ما با 2 دیدگاه نادرست و غیر عملی یا غیر مفید مواجهیم. یکی اون دیدگاهی که از ترس منحرف شدن میگه اصلا فکر نکنه، وقتی فکر نکنی سوالات برات مطرح نشه، با ایده های مختلف آشنا نشی، طبیعتاً به شک نمیافتی، تردید نمیکنی، گمراه هم نمیشی، منحرف هم نمیشی، هرچه نادان تر باشی متدین تر میمانی. این یک نگاه، دیدگاهی که معتقد به منع مطلق و اصالت جهل، تعبیر از آقای مصباح، آیت الله مصباح این بود که این اتفاقا راه ایمان رو کور میکنه، چون با جهل مسافت زیادی رو نمیتونی طی کنی. به اسم ایمان و راه گمراه میشی، در بیراهه میفتی. صدماتی که متدینین نادان، متنسکین احمق زدند با افراط و تفریطشون، یکی دوتا نبود، مثلا یکی از همینا امیرالمؤمنین رو ترور کرد و کشت، شهید کرد. ضربات میزنه، اینجوری نیست که هرچی نادانتر ولو متدینتر این قطعا مفیدتره، نه، نه برای خودش نه برای دیگران. ما متدینین خیلی به اصطلاح غلیظ داشتیم که بازی خوردن و بدون اینکه بدانند در خدمت کفر قرار گرفتند، و اصلا جاهل یا افراط میکنه یا تفریط، معمولا متعادل نیست، نمیمونه تا آخر. الجاهل و اما مفرط او مفرط. کسانی که دینشون عمق معرفتی نداره معمولا یا افراط میکنن یا تفریط. یه دورهای مقدس و متحجر هیچ کس رو آدم نمیدونن، کسی رو متدین نمیدونن. بعد یک مدتی 20 سال 30 سال بعد میبینه همه آدم یه مرتبه روشن فکر بازی در حد ارتداد، بیدینی، حمله به اساس دین، اون عقده های فروکوفته. و بعد آدم مذهبی که مطالعات درست مذهبی و دینی نداره، به محض اینکه آب به آب بشه از یه محیط به یک محیط دیگه، توی جمع دیگه قرار بگیره، که نمیتونه از ایمان خودش دفاع کنه، حفاظت کنه، این تحت تأثیر قرار میگیره و عوض میشه. بنابراین ایمان جاهلانه، نمیگم مضر و هیچ منافعی نداره، اما قطعا اون ایمانی نیست که از ما خواستن. این یک طرف قضیه است. یک طرف دیگه هم این که بدون مقدمات عقلی و علمی با سر شیرجه بری وسط اقیانوس، شنا هم بلد نیستی، این هم یک خطر. این کارهایی مثل طرح ولایت میخواد اون خط میانه رو، خط درست رو طی بکنه که حتما آزادی اندیشه، ایمان استدلالی، با فکر بریم جلو بفهمیم چرا. همین 5-6 جلد کتابی که عمدتاً هم از آثار آقای مصباح برگرفته شده، تو این دوره های شما آموزش میدن، که یکیش توضیح معرفت شناسی است که اساساً شناخت یعنی چی، کدام شناخت ها و چرا معتبرند و چرا نه، اولین و اساسی ترین سوال. بعد فلسفه اخلاق که اصلا ارزش گذاری به چه دلیل، چی خوبه چی بده، چرا میگیم یه چیزی ارزش یه چیزی ضد ارزش، اصلا استدلالی، اخلاق رو استدلالی کردن. بعد فلسفه حقوق، عدالت یعنی حق و تکلیف، این حق و تکلیف منشأش چیست، اینا چطور اعتبار میشن، چطوری میشه تشخیص داد چه چیزی جزء حقوق بشر هست یا نیست و چرا، باید و نباید های اخلاقی و باید و نباید های حقوقی از کجا میان، ارتباط اعتبار با حقیقت چیست، کجاست. بله. بعد فلسفه سیاست که چه کسانی حق دارند بر جامعه حکومت کنند و چرا و چگونه، هم چرا هم چگونه هم چه کسی، چه کسی باید حکومت کند و چگونه حکومت کند و چرا، همه چیز رو میخواد استدلالی بفهمی. خداشناسی، انسانشناسی، ما یه عالم مکاتب مدعی انسانشناسی داریم که هر کدوم هم آثارشون، رگه هاشون در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی و ایدئولوژی هایی که ساخته شد در غرب و شرق، خب داریم میبینیم در انسان چه موجودی تعریف میشه؟ تعریف شما از انسان مبنا میشه برای علوم انسانی. تعریف مادی از انسان از دلش علوم انسانی مادی و ماتریالیستی میاد بیرون. تعریف سکولار از انسان، انسان حیوانیست یه مقداری از بقیه حیوانات پیچیده تر و ابزارساز و بس همین. خب یه علوم انسانی حیوانش یه حیوان پیچیده است. اگر انسان رو طوری تعریف کردی که انبیا آمدن گفتن که تو علاوه بر این که از بقیه موجودات پیچیده تری، از کل این هستی بالاتری، تو مخلوق ویژه خداوندی و تو باید خلیفۃ الله باشی. تک تک ما و شما میتونیم آینه خداوند و خلیفه او باشیم. و حالا وقتی انسان اینقدر بزرگ میشه تو منطقه دینی، ظرفیت های بی نظیری که کل هستی یک طرف میشه، انسان یک طرف، همش مال توست، همش به افتخار تو آفریده شد و در کل آسمان ها و زمین رو در اختیار تو گذاشتیم، بتونیم تسخیر کردیم برای تو، سخرنا مسخر کردیم، شرطی که تو مسیر تو رو به خدا بیستی که کمال مطلق و نور مطلقه و تو به جایی میرسی که چه و چه و چه. خب این هم یه تعریف از انسان. علوم انسانی اگر آمد این انسان رو هدف گرفت، مزایای مکاتب مختلف در علوم انسانی و علوم اجتماعی رو داره، اونچه که در جهان هست الان، ولی نقاط ضعفش رو نداره و بعد یک نقاط قوت به علاوه ای داره. راجع به انسان شناسی، خدا شناسی، یه جلدم سابقا غرب شناسی بود، نمیدونم الانم هست یا نیست، اونم خوب بود، یک معرفی اجمالی از تاریخ فکری و دینی و فلسفی، چون بالاخره این غرب، اینا 4-5 تا کشور غربی نزدیک 200 ساله بر جهان ها حکومت میکنن و البته حالا دارن ضعیف میشن، ولی بالاخره شناخت این ها که در این یک قرن و قرن اخیر تقریبا بر جهان مسلط شدن به لحاظ هم فکری رسانه‌ای و هم نظامی اقتصادی، اینا شناخت اینا به ایمان دشمن استکبار، شناخت فلسفی اونم مفید. خب بنابراین این تعبیری که حالا تعبیر از منه، ولی این شیوه‌ای که آیت الله مصباح تعقیب میکرد از قبل انقلاب، بیشتر در برابر ماتریالیزم چپ و مارکسیزم و بعد انقلاب به خصوصی دو سه دهه اخیر در جهت مقابله با ماتریالیزم راست، یعنی تفکر مادی لیبرال و سرمایه‌داری غرب، بنیانهای فلسفی اینها رو یکی یکی زیر ذره بین بیاره و نشون بده نقاط ضعفش کجاست. های مصباح رحمت الله علیه بسیار ذهن منسجم و منطقی داشت. من کمتر کسی دیدم بین علما و غیر علما کسی ذهنش اینقدر منسجم و منطقی باشه و برخلاف این جبسازی هایم که علیه ایشون میشد یا که توی یک جمله، حالا توی یک مسئله سیاسی چیزی گفته میشد، نه به شدت از آقای مصباح زبانش منطقی و مؤدب بود، کاملا انتقاد پذیر بود و من واقعا ذره ای تعصب و تکبر که در خیلی از اهل فضل و دانش حوزوی و دانشگاهی هست هر داشت، این چیزا رو مطلقا من البته خیلی خدمتشون نرسیدم، چند جلسه مجموعه، ولی در همون جلساتم هم عمدتا گاهی اشکال سوال میکردم، حتی انتقاد میکردم، نقد میکردم. واقعا یه چنین چیزایی تعصب و تکبر مطلقا در این متفکر، انسان متفکر بزرگ نبود. و تواضع، حالا نمیدونم کدوماتونشون رو از نزدیک دیده بودین، شاید ندیده باشین، سنتون اقتضا خیلی نمیکنه، به شدت این آدم متواضع. ممکنه یک کسی بعضی نظریاتشون رو قبول نداشته باشه یا اشکال نداره، ایشون هم ناراحت نمیشد، استدلال میکرد، استدلال میشنید، لجبازی و جدال و مراع و اصلا اهل این چیز هم نبود. ده ها کتاب نوشته در موضوعات مختلف، حتما اینا قابل استفاده است، بسیاری اغلبش هم مسائل روزه که همین الان مطرحه در جهان. یک اسلام منطقی است، اسلام استدلالی است، خب این مهمه. ببینید از اون طرف هم ما یک افراد داریم که میگه آقا اصلا احتیاج به مقدمات و آموزش و استاد و مطالعات و اینا نداره، برو تمام هر فیلمی بود ببین، هر چیزی گیرد اومد بخون، اصلا نه سوال بکن، نه تحت نظر استادی باشه، نه هیچی. خب تو اب نداره، ولی تو قدرت تشخیص نداری. مثل که بگن آقا یه سفره انداختن، هم غذاهای بسیار خوشمزه و سالم توشه، هم غذاهای مسموم درش هست، ولی کن برو بخور هرچی میخوای بخور. خب کسی که سریع سفره بره و بدون قدرت تشخیص هرچی هر جا دستش میرسه برداره بذاره تو دهنش، این چه جور آدمیه؟ یک اسم بیشتر نداره، آقای احمق و خانم احمق. برای که عدالت برقرار شرز کنیم، یه احمق اینجوره که میدونه بعضی از اینا مسمومه ولی نمیدونه کدومه، بعد میگه حالا بخوریم، بعد من یک فکری برمیدارم. چی میخوریم؟ زباله میخوای بخوریم؟ ممکنه زباله باشه، باید حتما مسلح بشی به یک قدرت تشخیص. یا اگر خودت مسلح نیستی، تعذیر نظر یک کسی که کارشناسه بری، مثل کسی که شنا بلد نیست و قایق یا کشتی رفته وسط اقیانوس، شنا بلد نیست، بعد میگن آقا حیف یه آب نیست که یک شنا نکنه توش، یعنی یه شیرجه یه قرار بزنم، شنا این بلد نیست. میبینه دو نفر شیرجه زدن، یه جوگیر میشه، میگه ما که از اینا کم نیستیم که، ما با هم صاحب آل رفید بودیم، همسایه‌مونه. میره خب دوتا بازی میکنن، میان بیرون، تو بازی میکنی دیگه نمیای بیرون، فرصت بازی هم نیست اصلا، میره پایین. ای آقا چطور تو شنا کنی من شنا نکنم؟ خب آقا من شنا بلدم، تو بلد نیستی. اینم یک طرف افراطه، یک طرفش اینه که آقا اصلا شنا ممنوع کنی، اصلا سراغ آب نرو. چرا؟ چون ممکنه یه وقتی یه جای گودی باشه تو هم شنا بلد نیستی خفشی. یه خط اینه که اصلا خیلی مهمه شنا بلدی یا نیستی، یا غریق نجات غریق هست یا نیست. بله برو بزن به آب، این شجاعت نیست، این حماقته. بدون حساب کتاب هر چیزی رو بخون، پای درس هر کلاس هر کسی برو، مرید هر کسی بشو، هر فیلمی رو ببین، هر جایی برو. نه، مسائلی هست که طرف میشینه به تو میگه، تو اصلا نمیفهمی داره کجا داره کلاتو برمیداره، تو مقدمات شتی نکردی، سواد نداری، نمیتونی تشخیص بدی. این بچه رو میتونی راحت کلاشو برداری تا آخرم نفهمه که تو کلاشو برداشتی، دوستتم داشته باشه، یک اسکناس کلانی دستشه، میگه نگاه تو یک پول داری، من به 10 تا میدم یکی رو بده. ما فی 10 تا رو هم دیگه، 10 تا سکه خرد رو هم دیگه، 1000 تاش بنزه اون نیست، ولی 10 تاست، اون یکی این 10 تاست. میگه من 10 تا میدم یکی میگیرم. تو بازار همینه، بعضیا کلاه بقیه رو طرف برمی، طرف خوشحال میاد بینو شما میکنه الان سود کرده و تمام شده، نمیفهمه دو ماه دیگه تو با این چکا و این کارا اینا کار جاد زندونه. او خورد و برد، اینا مثل برد برد بعضیا، او یک طرفه همشو کلن برد و برد، همه رو برد رفت. تو بازارش اقتصادش همینه، تو مسائل سیاسی، تو مسائل سیاسی ما کسایی داریم آدمای خوب بودن ولی کلاهشون رو برداشتن، بازی خوردن، دنبال حق بودن ولی تو جبهه باطل علیه حق جنگیدن. همین خوارج خود از تمیل میگن اینجوری بودن، میگه اینا دنبال حق بودن تو باطل افتادن. معاویه از اول دنبال باطل بود، خوارج فاسد نبودن، احمق بودن، بعدن البته کم کم فاسد هم شدن. کسانی تو حوزه مسائل فرهنگی و فکری دینی سیاسی هر حوزه معتقدن آقا صرف ترمز رو بگیر تکون نخوریم، چون اگر راه بیفتی ممکنه بیفتی تو دره یا تصادف کنی. خب تو اصلا ماشین احتیاج نداری، تا آخر همونجا وای میشی، اصلا تو اهل سفر نیستی. ترمز مطلق، هیچی نخونید، هیچی نبینید، آزادی اندیشه نباشه، سوالای دیگه، افکار دیگه مطرح نشه. اینا اولا که مخصوصا الان امکانش همچی امکانی نیست. یه وقتی بود که 100 سال پیش حرفا تا 100 سال پیش معنی دار بود، از مالا میشد یک جامعه رو کلا. اصلا الان که امکانش هم نیست. ضمن که نه تنها اگر امکانش نیست، اصلا نه تنها ممکن نیست، اصلا مفیدم نیست. نه ممکنه نه مفید. ترمز، ترمز مطلق. از اون طرف یه عده گاز مطلق، تخت گاز. آقا اصلا مهم نیست موبایل و اینترنت رو بذار در اختیار یک بچه به طور مطلق قبل بلوغ یا در سن بلوغ، برو هر چی، هر فیلمی میخوای ببین، هر جایی میخوای برو. بچه باید خودش بفهمه، خودش باید رشد کنه. با طرف هول میدی تو استخر گود شنایم بلد نیست، بعد میگه خودش بچه باید رشد کنه. رشد نمیکنه خفه میشه، غرق میشه. آزادی انتخاب به طور مطلق، این سفره است. بعضیش سمیه، بعضیش هم غذای خوبیه. آزادی برید بخوری، تو قاتلی، تو آزاد اندیش نیستی، تو جنایتکاری. شما اگه یک کبریت دست یک بچه یاد گرفته روشن کنه دیگه، همین چیز دیگه سرش نمیشه. میگه آزادی عقیده با کبریت. خیلی خوب، برو بیرون نیم ساعت دیگه برگرد ببین چه خبره. یا خودش رو سوزونده یا کل خونه رو با آتش کشیده. نه تخت گاز بدون حساب کتاب، نه ترمز. مسائل تعلیم و تربیت و رسانه و فرهنگ و هم توی فضای فعلی جهان باید با گاز و ترمز بازی کنی. این خلاصش استراتژی از آقای مصباحی بود، تحر ولایت دادم اینه، با گاز و ترمز باید بازی کنیم. اولا باید بگازی، ما باید بریم جلو، باید رشد کنیم، باید چیز بفهمیم، باید دیدگاه های مختلف رو بشناسیم و بفهمیم که چرا او، چه نسبتیست بین او و این و چرا او غلطه. نه که کلی آقا همه مکاتب دیگه همه غلط و باطلن، ما حقیم، قبول کن دیگه. اگه قبول نکنی یا لقمه حرامی یا نطفه حرامی یا فرنجوری که نمیشه. برای چی ما بر حقیم؟ برای چی الاسلام یعلو ولا یعلو علیه؟ اسلام مکتب برتر است. برای چی؟ غیر اسلام چیه؟ بقیه چی گفتن؟ مگه فقط اسلام حرف زده در این حوزه ها؟ بقیه ادیان و مذاهب و مکاتب تو این قضیه چی گفتن؟ کدوم حرفاشون درسته؟ کدومش نیست؟ چرا؟ اینا خیلی مهمه. مطالعه زحمت میخواد، سالها مطالعه میخواد، سواد میخواد، دقت میخواد، شب بیداری میخواد، کمتر خوابیدن و کمتر تفریح کردن و بیشتر خواندن و بیشتر اندیشیدن و اینا میخواد، انگیزه علمی و معرفتی میخواد. از اون طرف هم مهم نیست آقا اینا همه رو برد شما چون کنه اینا. خب آقا نمیفهم اون نگاه بکنه کتابی که نقاشی بیشتر داره میگه این کتاب خوبیه مثلا، ولو که چرند. شما اگر رسیدی به حدی که میتونی تشخیص بدی، شنا بلدی، برو شیزه برو. کسی از هر کم بهت گفت نرو محلش نزد، برو. اما اگر خودت میدونی که کلا میره سرت میری تو، الان بنده مثلا فلان چیز بله مثلا برم تو بورس یه مبلغی هر چی دارم جمع کردم از اول عمرم برم تو بورس وارد چه مثلا نمیدونم چی هست بورس، برم فلان جا سرمایه گذاری کنم فلان تو بازار. طرف میگه آقا زمین بخرین، الان زمین فلان، اصلا نمیدونه راست میگه دروغ میگه، کدوم زمین، چه جور، اصلا این زمین مال کیه، همینطوری زمین بخرین میره، بعدم ورشکست میشه. بعد میگه اصلا این زمینه 6 تا مالک داره، قبلا کلاه 6 نفر دیگه ورشکسته طرف. خب شما نباید، معقول نیست تو مسائل چطور همه جا بله، شنا و غذا و تجارت اینجا، علم و نجات خریق و اینا همه لازمه مقدمات، تو حوزه دین و دینداری و معرفت لازم نیست. پس این استراتژی ما باید با گاز و ترمز بازی کنیم. از یک طرف اسلام میگه که عقایدت باید تحقیقی باشد، یعنی وقتی میگه خدا هست یکی یعنی چی؟ چرا اصلا؟ در برابرش چیه؟ نبوت چیه؟ نبوت عامه خاصه؟ به چه دلیل؟ معاد چیست؟ امامت چیه؟ هر چی همه اصول دین و عقاید ماست. اصلی شناسی، خداشناسی، استدلالاش بعد میاد تو فلسفه های مضاف و اینا. خب اینا مهمه. برای تحقیقی کردن دینه. تقلید ببینید، تقلید یه جایی کاملا عقلانی است، یه جایی کاملا ضد عقل، غیر عقلانی است. همه حتی اونایی که هیچ دانش حصولی ندارن، دانش حضوری دارن نسبت به حقیقت. شما میدونید کلی علم حصولی یعنی تحصیلاتی که میکنین اینا همه مقدمه است، باید تبدیل بشه علم حصولی به چی؟ به علم حضوری. ایمان، ایمان و یقین علم حضوریه. وقت ما کسانی داریم علم حصولی خیلی دارن، طرف 60 ساله داره درس میخونه و درس میده، ممکنه تفسیر، فقه، فلسفه، عرفان، چی چی، اما اینا تبدیل نشده به ایمان و باور. همطوری لغلقی زبانه مثل منم تو میشه. ولی موقعی که میخوام عمل کنم و انتخاب کنم بر اساس این حرفا انتخاب نمی کنم. اینا رو میدانم اما انگار که در واقع نمیدانم. این دانستن نیست که. فرق آگاهی ذهنی با یقین قلبی روشنه دیگه. خیلی چیزه ما میدونیم، میتونیم راجع بهش 2 ساعت هم صحبت کنیم، اما وقتی میخوایم عمل کنیم بر این اساس عمل نمی کنیم. امام میگفت که همه تون میدونین مرده با آدم کاری نداره، ولی هیچ کنونتون حاضر نیستی شب با مرده تو اتاق بخوابین تنها. برای که آگاهی دارید که این خطر نداره، ضرری نداره، اما باور نمی کنید، لذا میترسید. اما قصال مردشو، چون اینقدر این مرده ها انسان بعد از مرگ اینقدر تو دست و بالش خودش میفهمی اصلا هیچی نیست دیگه، او اصلا میتونه اصلا بشینه بالای مرده صبحانه بخوره. او باور کرده. برای چی؟ برای که اینقدر دیده که شده عین الیقین براش. ما میدونیم، باور نکردیم. حالا راجع به اعمال خوب و بد هم همینجوریه. انسان هایی که مقامات بالا دارن در رأسش خود معصومین، اینا با گناه و ثواب همینجوری برخورد میکنن. یعنی واقعا میفهمه این مسمومه. شما چجوری اگه بفهمی یک زباله جلوی ما بذاره مگه میخوری؟ ما نسبت به خوردن زباله چی؟ معصومه، چون باور کردیم. معصومین نسبت به کل گناه ها و ظلم ها همینطورن. این مثل که ما بخواییم مثلا یه عفونتی رو، چرکاوی رو بخوری، چجوریه؟ تحقیق در تمام امور اعتقادی، پاسخ‌ها و جواب همه شبهات، همه مکاتب برای همه اصلا شدنی نیست. خیلی از عقاید ما هم تقلیدی هست. یعنی خودمون نه مطالعه کردیم، نه استدلالی براش کردیم، نه پای درس استاد رفتیم، ولی هم اعتقادات داریم تو ذهنمون. ممکنه 5 تا سوال هم از ما بکنن نتونیم جواب بدیم درست بدیم. 3 تاش نتونیم جواب بدیم. خب، اما این تقلید محض نیست. تقلیدی است توأم با تفکری و مبناش رو با یه فکری پذیرفتی. برای اونایی که جوابشو نمیدونی میتونی بری سوال کنی، مطالعه کنی، تحقیق کنی. این ایمانم مفیده. نمیگم ایمان مطلوب خیلی عالی و ایدئاله، نه، اما مفیده. با همینم میشه نجات پیدا کرد، اما مساوی نیست با ایمان عالم. اگر کسی تحقیق نکرد و مسیر رو گم کرد، سوال نکرد که کدوم غذا مسمومه کدوم درسته، بله، و خورد یه غذای مسمومی رو خورد اشتباهی، این بیچاره است، عذر نداره، معذور نیست. اونی که عرض کردیم اگر خودش متخصص نیست اما غذای درست رو خورد و مسموم نمیشه و سیر میشه، یعنی نمیدونی چرا دقیقا همه جزئیات شد، اما تو مسیر درستی داری حرکت میکنی. راه همینه. بله، تو به اندازه خودت، سهم خودت از این راه توشه برمیداری. توشه عالم و نیمه عالم و اینا مساوی نیست، اما مسیر درسته. گم نمیشی، از تشنگی نمیمیری، بالاخره هم به اون شهر میرسی. ما تا نو رسیدن داریم تا رسیدن، این درسته، اما بالاخره میرسی. اما اگه کسی سوال نکرد و اشتباهی تو بیراه افتاد، این چی میشه؟ خب تو عذر نداری، تو گم شدی توی اون بیراه، تو از گشنگی تشنگی میمیری، تو هلاک میشی، جهنمی میشی. میگه مگه اونی که بهشتی شده این به اندازه اون مثل من بوده؟ همونقدر که من تحقیق نکردم اون هم تحقیق نکرده، چجوری؟ جواب اینه که نه مثل هم نبودیم. او دائم دغدغه ای رو داره که آیا این مسیری که میرم درسته یا غلطه. متا سوال میکنه، پیگیری میکنه. وقتی بهش میگن آقا نماز تو ترک نکن، چی رو ترک نکن؟ عمل میکنه. تو نه همچین دغدغه ای رو نداشتی، تو اصلا گفتی برو بابا درست و غلط چیه، و الا میرفتی سوال میکردی. او سوال کرد، تو سوال نکردی، فرقتون اینه. او تو جاده درست داره میره، تو داری میری وسط بیابون. این آثار واقعی وضعیه. مگه اینجوریه؟ مگه اینا اعتباری و قراردادیه؟ آقا من سم میخورم، تو غذا بخور، قراردادی دیگه، انشالله هر دومون به یک نتیجه میرسیم. نه آقا تو میمیری، من میمونم. اینا قراردادی نیست، واقعیه. دقت کنید، اینا که گفتم خیلی مهمه، چون خیلی این پرسش و این شبهات رو به این شکل مطرح میکنن و افراط و تفریط داریم. از اون طرف به اسم آزادی اندیشه مساوی کردن علم و جهل و بازار عوام فریبی و کلاهبرداری راه انداختن. از این طرف به اسم این که آی مواظب ایمان بچه‌هامون باشیم، اینا هیچی نبینید، هیچی نشنوید، هیچی نخونید، اصلا فکر نمیخواد بکن، اصلا ما دلیل نمیخوایم، استدلالی نیست، هر چی گفتن همینجوری قبول کن. خب بابا خود قرآن با این منطق در افتاده. قرآن چند جا میفرماد انبیا میامدن به مردم میگفتن، اینا میگفتن نه ما نتبع چی آباءنا، ما هم خط اجدادمون رو داریم میریم. ما از وقتی به دنیا آمدیم همین چیزا رو میگفتن به ما، بابا اونا هم از باباهاشون، نه باباهاشون شنیدن، اونا هم همینطور، ما هم همینطوریم، نتبع آباءنا، ما هم خط پدر مادرامون نسل قبلمون رو میریم. به این حرفای شما هم کاری نداره، حوصله حرفای شما رو هم نداره. بعد خدای متعال میپرسه آیا اگر پدرانتون گمراه بودند، بازم چون پدران شما بودند همونها رو میرید؟ آمدیم و پدر تو مادر تو داره سم مسموم شده، داره سم میخوره، تو هم باید همون کارو بکنی؟ خب خود قرآن این تفکر رو برده زیر سوال. الان که این وسایل ارتباطی و رسانه‌ها و این همه لجن پراکنی و شبهه و یادتون نره سوالتون، این همه شبهه و این همه مسائل، خب حالا خیلی بچه‌ها هستن، طبیعی هم هست، اصلا خوب هم هست، مریض نیست، عنادی نداره، واقعا رو کنجکاوی میخواد ببینه چیه قضیه، یه چیزی دید، حالا یه سوالی شد مدرسه خوبه، جواب سوالش بدونه، نباید بدونه. شما مگر میتونید با کورشو مسائل رو حل بکنید؟ اگه از اون طرف نظارت و تعلیم و تربیت نباشه، خب این میره مردد میشه، کلاشو برمیدارن، نمیفهمه، یک شبه یک سوالی مطرح میشه، نمیدونه این سوال 10 تا جواب داره، تو خبر نداری، این فکر میکنه یک حرفای جدیدی آمده، این سوالشو هیچ کس نمیدونه. بعد رفته مثلا از عمش پرسیده، از داییش پرسیده، او بلد نبوده، گفته ها دیگه همه چیز به نفع معلوم شد، پس همه چیزا که ما قبلا فکر میکردیم درسته همش مزخرف بوده. آقا تو مزخرفی، تو نه سواد داری، نه میری از این کسی که باید بپرسی میپرسی، نه کتاب میخونی، هیچی، بعدم زود نتیجه میگیری، زود تصمیم میگیری و اینا. جلوی بالاخره حرفای دگراندیشی رو باید گرفت یا نباید گرفت؟ هیچی آقا، نه باید گرفت مطلقا، نه باید نگرفت مطلقا، مطلق نیست، باید با گاز و ترمز بازی کنی، از این گردنه ها عبور کنی، حتما باید بخوانی، بیندیشی، بحث کنی، اما تحت نظر استاد فن، یه نجات غریق باید باشه تو بخشای عمیق. ولی کسی که شنا درست بلد نیست بهش بگه نه یا اینجا، ولی در این حال باید خودش اونجا باشه که اگر احیانا یکی آمد دوتا آمد بله به دادش برسه، باید تو صحنه باشه. شما که طرح ولایت میخونید، شما این نقش رو دارید ایفا میکنید، میخواید کمک کنید به گسترش آگاهی استدلالی در دین در ابعاد مختلف و مسلح کردن دوستاتون، بچه‌های دیگه که مثل شما فرصت یا انگیزه نداشتن که بیان مثلا این دوره و این 5-6 تا کتاب و کتاب‌های بعدی اینا رو بخونن، باید به اونا کمک کنید. زمینی که خودت رشد میکنی. منع کردن اثر نداره، جلوشونو بخوای بگیری اشکالاتی داره، بلازه هم نظری هم عملی. بعد اصلا امکان هم نداره، حس کنجکاوی و وسایل ارتباطی اینا مگه میشه این عمل همطوری با زور حلش کرد؟ بعدم انبیا اینطوری عمل نمیکردن. تحقیق بکن. تحقیق یعنی چی؟ یعنی من بفهمم مخالف چی میگه، موافق چی میگه، کی اسلام قبول نداره، چرا، به کجای اسلام اشکال دارن، حالا جوابش چیه. این میشه تحقیق. وقتی میگی اصول عقاید تحقیقی است، خب معلومه که این مسیر هست دیگه، یعنی با سخنان خلاف اسلام رو بشنوی و ببینی منتها چگونه با چه قدرت تشخیص که شیشه رو به جای الماس بهت غالب نکنه. اینم باید مواظب باشی. لذا این قضیه، این دو طرف قضیه رو، از اون برم شما آیاتی دارید، روایاتی دارید که میگن وقتی شما کتاب کسی رو میخونی، فیلم کسی رو میبینی، پای صحبت کسی نشستی، اگر او داره از خدا میگه، مسیر حق، تو مشغول عبادت خدایی. اگر داره دو مسیر نادرست حرف میزنه و مطلب میگه، شما مشغول عبادت شیطانی که داری. همون کسی نشستی داری حرفای رو گوش میکنی، کتابش میخونی، فیلمش میبینیم، او داره یک مسیر نادرست ضد الهی رو، ضد انسان رو طی میکنه، تو هم میشی مشغول عبادت شیطان. خب از این طرف همین حساسیت رو باید دید، از اون طرف اون رو باید دید. جمع این دوتا که ما باید سخنان حق و مخالف و موافق رو بشنویم، بشناسیم، استدلال کنیم و از اون طرف بازی نخوریم. او اینه که این دوتا اصل هر دو درستن، اما هیچ کدوم مطلق نیست. نه اینکه همه چی رو همه وقت هر کسی هر جوری، نه، مثل با کله بری تو اون سفره، شنا بلد نیستی شیرجه بری. از این طرف هم بگه هیچ کس رو، هیچ چیز رو، هیچی نگو، هیچی نبین، هیچ کار نکن، فلان هم نمیشه، از آزگوشنگی باید بمیرم. این ترکیب دو تا وجه جمعش اینه، اثبات و نفیش مطلق نیست، هر کدوم یه قیدی دارن، استدلال هم داریم برای این قیدها. اگر منع مطلق کنی مشکل حل نمی شود، بلکه بیشتر می شود، خطرناکتر می شه. همون مؤمن جاهلش هم می شه خوارج. ما آدم هایی داریم دهه 60 حزب اللهی نبودن. حزب اللهی خوبه، خر حزب اللهی خوب نیست. الان تو دهه 90 و آخر دهه 90 و اول اینا بیدینن. یعنی مطلب می نویسه علیه اصل اسلام، علیه اصل امام، انقلاب، فلان. همه کسی که اون زمان اگه یک کسی یک چیز کوچیکی سوالی تر میکرد، اینا میگفتن اینا منحرفن، چون سوال تر کردن. من میشناسم اینا رو، بعضیشون از رفقای خود ما بودن. تو دهه 60 مطالعات اسلامی عمیقی نداشتن، احساسات، افراد. بعد 20 سال 30 سال درست دو حرفا، الان رفته طرف این تیپا درست کنار دشمنان دین، با اونا رفیق شدن و مطلب می نویسن، میگن علیه اصل امام، انقلاب، دین، همه چی رو میگن، میزنن و میکوبن. اینه وقتی بخوای کسی نادانسته ایمانش رو به زور حفظ کنه و تحمیل کنی، اون اینجوری میشه. ما کسایی داریم که 20 سال مذهبی و متدین بودن، یه مرتبه زده به سیم آخر از این ور، گفته 20 سال کلا سرم رفت، عقب موندم از بقیه، زده تو خط بخور بخور، دزدی از بیت المال، فساد اخلاقی، این کارهای گناهای میکنه، ظلمای میکنه که این گناهکارهای معمولی اینجوری نمیکنه، چون احساس میکنه عقب مونده، قربانی فدای اسلام شده، الان میخواد از اسلام انتقام بگیره. نه آقا، تو فدای خریت خودت شدی، حالا هم که باز میخوای انتقام بگیری، باز از بقیه میخوای انتقام بگیری، نمیفهمی که الان هم داری بیچاره تر میشی. باید تفهیم بشه جامعه افکار عمومی و همه خودمون، یک، حق و باطلی وجود دارد، همه چی با همه چی مساوی نیست. دو، تشخیص حق و باطل یه جاهای آسونه، یه جاهای آسان نیست، پیچیده است، آموزش میخواد، دقت میخواد. سه، برای تشخیص حق و باطل و تثبیت حق باید هزینه بگذاری، وقت بگذاری، مطالعه کنی، گاهی باید آبروتو بگذاری، گاهی هم باید جانتو بگذاری. همین آقای مصباح چقدر فحش خورد. حالا شما ها سنتون کم یادتون نیست، دهه 70 به 80 تقریبا در روزی نبود که رسانه های چیزی اومده اینا به آقای مصباح فحش نده. جمله هاش تقطیع میکردن، یه تیکه حرف شدن میبردن، گوه ها این رو گفته، این زد فلان، زد فلانه. وقت یه جای هم حالا فرض کن اشکالی هم صد برابرش بکنن تعمیم بدن و از این قبیل، اجازه ندن نظر طرف نظر خودش رو بگه، درست توضیح بده آقای حرف که میزنی جوابش اینه، گاهی هم از جانشون میگذرن باید بگذرن. مطهری اصلا فقط برای اینکه این قدرت تشخیص رو میداد به بچه ها در برابر جرمه چپ و راست، برای همین کشتنش، جانش هم گاهی باید بدی، آبرو تو باید بدی، ولی که حقیقت دشمن داره، نشر حقیقت دشمن سازه. سن افراد مهمه، مقتضیات شرایطشون مهمه، بعضی مسائل رو بعضی ها میفهمن بعضی ها نمیفهمن، اینجور نیست که هر مسئله رو هر کسی بفهمه. شما همه یک معادله درجه دو رو بذار پیش یک بچه که تازه رفته مدرسه، بگو حلش کن، معادله چند مجهوله رو بگو حلش کن، وقتی خودش نمیفهمه اولا ممکنه بهت فحش بده، اصلا این آقا چیه، مزخرفات چیه، برشته تو کوچه پیدا کردی آورده، این رو نمیفهمه که این یک سوال مهمه و واقعیه. دو کلاشو میتونی برداری بگی این مادر نگاه اینجوری اینجوری اینجوری، الکی واسه از کوچیکی میتونه تشخیص بده که الان تو جوابی که دادی درست یا غلطه، بله چجوری میتونه تشخیص بده. بنابراین شما همه اینجوری نیست که همه سطوح دین رو همه به یک اندازه بفهمن. الان مسائلی داریم در حوزه وحی شناسی، در حوزه تفسیر توحید، در حوزه معاد که صورت مسئله‌ش هم تر کنه شما، یعنی من شما نمیفهمیم چه برسه به جوابش. چرا؟ بلکه قبلش باید 10 سال درس بخونی تا بفهمی این سوال یعنی چی اصلا، مثل همون معادله چند مجهولیه برای کسی که تازه اول راهه. این که ما همه به یک اندازه، همه عقل همه به یک اندازه است، اولا که نیست، ثانیا باشه عقل بالقوتون به یک اندازه است، عقل بالفعل که باید تلاش کنی با سواد چی بفهمی که یک اندازه نیست، که مثل که بگی پزشک و غیر پزشک فرق نمی کنه، هممون عاقلیم. همین که میگی فرق نمی کنه نشون میده تو یکی عاقل نیستی، حالا اگه بقیه هم باشن تو نیستی. بعد همه عاقلیم، همه که عالم نیستیم، که عقل عالم و عقل جاهل که یکی نیست، مثل هم نیست که نمیفهمه یک چیزی اون میفهمه. اینم یک مسئله که وقتی وارد مفاهیم دینی میشی هر چه مبتدی تر باشه باید مثل کسی که شنا بلد نیست باید بیشتر مراقب باشه، هر چه شناگرتر میشه کم کم او نجات غریق چیه دیگه، وقتی طرف میبینه وارده دیگه، وقتی میاد کنار استخ نگاهش به او خیلی نیست، اول که تازه میاد تازه وارده تمام توجهش به اونه، نشسته به همه نگاه میکنه ولی بیشتر به اون نگاه میکنه، باید هم این کارو بکنه. خود او هم باید مراقب باشه که از اون جایی که عمقش کمه اینورتر نره، از اون تنابی که میکشن اینورتر نره. اما در این حال کسایی هستن که میان عقل نداره و جرأتش بالاست عقلش کم میاد، خب این غریق نجات اینجا میشینه باید حواسش به اون منطقه عمیق باشه که یه وقت یکی از اینا پاد میشه میاد مواظبش باشه که غرق نشه، کمکش کنه. از اون طرف میبینه این طرف آمد شنا بلد نیست، هی داره یاد میگیره، بعد 4 ماه میبینه این شنا بلد شد، یاد گرفته، دیگه اون مقداری که او اول هی حواسش به او بود دیگه نیست، خاطرش جمع شده دیگه، میگه میتونه خودشو اداره کنه. این قضیه مهمه تو مسائل تعلیم و تربیت و مسائل دین هم مسئله فوق العاده مهمه. آقا بعضی مطالب برای من مضر، برای شما مفیده، چون من نمیتونم تشخیص بدم، تو میتونی تشخیص بدی. اون کسی که میتونه تشخیص بده غذای سمی و غیر سمیه، او آزاد بیاد سر سفره، همه جا سفره هم میتونه بره، هر چی هم میتونه، بلکه میفهمه. من که نمیتونم تشخیص بدم این دو نوع غذا رو از هم، آقا چطور میشه؟ تبعیض شد، او بکنه این نکنه، او بخوره این نخوره، بله آقا تبعیض اینجا درسته، مثل که شما بگی آخر سال شده بیایم عدالت رو رعایت کنیم به همه بچه ها 20 بدیم، این که ضد عدالته، اون یکیشون اصلا مفخور و تنبل اصلا کاری نکرده، این یکی دیگه تمام سال و طفلک زحمت کشیده، تو به هر دو میخوای 20 بدی به هر دو مساوی، اینجا مساوات ضد عدالته، عدالت اینه که به این 20 بدی به اون تجدید، به اون 8 بدی، این عدالته. این که میگن آقا بحث کتب زلال، آخه بعضی آقا در این اصلا کتب ممنوعه، اون فیلم ممنوعه معنی داره، فلان داره، امکان داره، آقا اصلا این اصل و اصل نداره. حالا اینکه نتونی و بتونی و بحث دیگه است، اینم که اصل فقط من باشه نه، شما باید توحید کنی حالا مطلب تا بتونی بگی اینو آقا نبین اینو ببین، یا اول اینو ببین بعد حالا اگه خواستی اونو ببینی، بعدی که اینو دیدی اینو خوندی برو که کلا تو هم ندارن. خیلی خوب، یعنی شنا یاد بگید بعد شیرجه برو، خیلی خوب اینو میتونی بگی. اما این که بگید که آقا اصلا مهم نیست بلدی یا بلد نیستی، مهم نیست، نه آقا بعضی مطالب هست حوزه عرفان نظری مقدماتشو نخونده نمیفهمه که اینا دینه یا ضد دینه، باید منطق بخونی، فلسفه بخونی، کلام بخونی، عرفان نظری بخونی، باید با قرآن و حدیث آشنا باشی، سیره ای کارو بدونی، مکاتب مختلف تو عرفان نظری بفهمی، بعد بفهمی این جمله بابا معنیش اینه نه اون. این که یه جمله این توحیده یا شرکه، هر دوش یه احتمالش از این جمله هست. خب الان من که مقدمات رو طی نکردم، برای من جایز نیست که، که میدونید بعضی از درس‌های فلسفه و عرفان نظری رو اساتید کلاس عمومی نمیذاشتن. طرف مقدمات رو طی نکرده دچار بدفهمی میشه. کسی مقدماتشون ندونه این عبارات بین کفره، در حالی که کفر نیست، توضیح داره. همین شبیه عبارات هم در آثار دیگران شبیه این، اما واقعا کفره. تو این دو تا رو نمیتونی تشخیص بدی، به حق نداری. منطقا ممنوعه، نه که کلانتری بیاد بگیرد. منطقا حق نداری، مثل شیرجه رفتن جایی که شنا بلد نیستی، باید بری شنا یاد بگیری. این خیلی مهمه که همه سخنان مخالف و موافق رو بریم بدون هیچ مقدمات، نه مثل که مثل همون شیرجه احمقانه است، ممکنم نیست، مفیدم نیست. از اون طرف هم که میگن اگه یک کلمه حرف باطل بخونی، یک فیلم باطل ببینی، یک پای صحبت یک نفر آدم باطل بنشینی، او همون یک کلمه‌ش هم چون اون مسیر نادرستیه، پس تو داری شیطان رو عبادت میکنی. اینم یه حرف درسته، اما مطلق نیست، برای همه و همه کس نیست. اصل اینه فضا باید مدیریت علمی و عقلانی بشود، یک. دو، در این چارچوب باید آزاد باشد، منطقی همه سوالات مطرح بشه، دیدگاه ها تو این چارچوب مطرح بشه، تحت نظارت مطالعه بشه که نتونن کلا بردارن. بازار الماس فروشی رو که نباید تعطیل کنی، که باید مراقب او متقلبا باشی و به بقیه آموزش بدی، بلکه این میاد بالاخره. این دو طرف قضیه است که باید ببینیم. خب دو تا از دوستان سوال داشتن، میفهمید چقدر وقت آقا تا اون شد چقدر وقت داره؟ چی؟ نیم ساعت؟ خب شما سوالتون رو بکنید، یک نکته دیگه من بگم. دو دقیقه؟ پس چطور میگم 20 دقیقه؟ درسته، سوال خوبه. بسیار سوال خوبی بود. فهمیدین چی گفت ایشون؟ خب بفهمین. ایشون گفت که تو گفتی که اگه کسی بدون فرصت نکرده خیلی تخصصی چیز کنه و اینا، اما تو مسیر درستی بود، این در اما حد خودش به سعادت میرسه. حالا اگه کسی تحقیق کرد به اصطلاح، اما گمراه شد، یعنی فکر کرد، سوال کرد، اینا کرد، اما تو مسیر نادرست افتاد، این چی؟ و بعد یک مثال زدم. مثال البته جواب دیگه ای داره، ولی اولی رو عرض بکنم. اگر کسی صادقانه هزینه تحقیق رو بپردازه، یعنی واقعا شک کرد، بده اون جایی که میگن جوابش هست، بده واقعا بخونه، بپرسه از چند نفر و و و فکر کنه، مطالعه کنه، در حد ما بپرسه، تقصیر نداره، کوتاهی عمدی نیست، تنبلی و اینا نیست، واقعا صادقانه رفته تلاش کرده ولی بازم به نتیجه نادرست رسیده، این شخص جهنمی نیست، این شخص معذوره، این جاهله، اینه بهش میگن مستضعف فکری، یعنی دنبال حق رفته اما به باطل رسیده. منتها قرآن کریم میفرماد محال است. خداوند میفرماد محال من بذارم کسی تقوا داشته باشه، تقوای معرفتی، صادق باشه، دنبالش بره و نرسه. تقوا اگه داشته باشی، چون خوارج هم اولش ممکنه میگه تقوا داشتن ولی جاهل بودن، اما دیگه وقتی که میای علی رو ترور میکنی که دیگه تقوا نیست، که این که میفهمه خودت که این نیست. قرآن میفرماد من یتق الله چی؟ هر که اگر واقعا هدفت صادقانه خداوند باشه، دنبال چیز دیگه نباشی، لجباز نباشی، راحت طلب نباشی، درسته؟ جلگیر نباشی، واقعا خدا. خداوند میگه ما به شما قدرت فرقان میدیم. فرقان یعنی قدرت تشخیص. فرق محاله یک کسی صادقانه دنبال حق باشه، همه ی راه ها براش بسته باشه و آخرش هم جهنمی بشه، این امکان نداره. چون اگه صادق باشی دو جا اشتباه میکنی، جای سوم بالاخره میفهمی، سوال میکنی، بحث میکنی. پس اما اگر نشد میشی مستضعف، معذوری، خداوند جبران میکنه. یکی هم مثال زدشون، گفت بعضی هم میان برای ما به اصطلاح شعبده بازی های معنوی میکنن، مثلا میگه غیب میدونم، دیروز کجا بودیم، فردا کجا میریم، از این حرفا، بعد نتایج غلط. اینجا چی؟ اینجا اتفاقا اگه تقوا داشته باشی و اگر یک حد اقلی از عقل داشته باشی، شما ملاک داری. شما اگه مسلمانی میفهمی اگر کسی آمد گفت من مکاشفات غیبی و ارتباطات عجیب غریب دارم و بعد به تو یه چیزی میگه خلاف شرع، میگه نماز نخون، میگه فلان کار بی‌ناموسی رو توجیه میکنه، بله تو میفهمی که کلاهبرداری. از یه بعد اگه باهاش رفتی منو میشه خودت هم کلاهبرداری، میخوای کلاه خودتو برداری. اول خودت فریب میدی، بعد میذاری اون فریبت بده. خلاف قطعی عقل، خلاف شرع، خلاف اخلاق که نمیتونه کسی بگه. خب از آن شروع بگید، حالا بگید سریع، بگید من جواب تسلی بدم. سوالاتونو کوتاه بگید که وقت
الان در زمان فعلی که همه مثلا میرن دانشگاه، چرا با
حالت میشه چیزی مورد داریم؟
در زمان فعلی که اصلا چقدر چی داریم؟ ایمانی که به صورت ثابت داریم آدمی به مرمتان که اینو بده.
خب
در زمانی که همه تحصیلات دارن و همه هم بگوی تحصیلات کنیم
ببینید علوم انسان، علوم انسانی قلب که میگن مبانیش الهادیه، معنیش اولا نیست که کل هرچه که تو کل آثار کل علوم انسانی اینا همه سکولار و الهادیه، نه، بسیاری از اینا توی امور و مباحثی عقل تجربیه که با مبانی اسلامی هم قابل توضیحه. بخشش نه، سازگار نیست. بعضی از مبانی و بعضی از غایاتش سازگار نیست، بله. اولا تحصیل که میگیم علم، ما آدمای تحصیل کرده جاهل خیلی داریم. اشتباه نگیرید، تحصیلات مثلا مدرک دانشگاهی طرف داره فکر میکنه این دیگه عالمه. این تو رشته خودش ممکنه عالم باشه، محفوظات داره، تدریس هم بکنه، اما تو این موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم جاهله. یه عالمه ما پروفسور و فول پروفسور رو داریم که تو مباحث مربوط به اعتقادات بنده بچه کودکستانی هست. همون چیزی که بچگی از مدرسه یک چیزی گفتن، از محله یک چیزی، همونه، دینش همونقدر، اصلا رشد نکرده، کاریکاتوریه. طرف تو یک رشته مهندسی پزشکی یا رشته علوم انسانی پروفسور شده، اما تو حوزه عقاید استدلالی دینی بچه است، کاری نکرد در فرد. شما فریب ظاهرشو نخور. این که تو این شرایط چطور میشود، اتفاقا این شرایط خیلی آماده تره برای که این بحث ها انجام بشه. آگاهی بیشتر شده، منابع و کتاب بیشتر شده، استاد بیشتر شده. شما الان در طریق هم اینترنت هم میتونید خیلی از این پاسخ سوالات رو پیدا بکنید. قبلا که چیزا نبود، طرف تو کل یک آبادی یک عالم داشت، اون عالمش هم خیلی از چیزا ممکن ندونه اصلا، البته از اون طرف هم خیلی به گوشش نمیرسه. خب یک سوال دیگه هم بفهمید. قربان شما. خب یعنی الان آدم درستی میگه چون ممکنه فردا منحرف بشم، یک ایده ای را منحرف کنم. ها بعدن فهمیدیم مسیری که میرفتی از اول اشتباه بوده ها. بعد میگی چی؟ اونایی که با خودت آوردی چی میشه؟ هیچی، اونا رو هم بدبخت کردی مثل خودت. وقت اونا، اما اونا اگر اونا مقدماتش رعایت کردن دنبالتون نمیان، تا یک حدی میان بعد میفهمن بعد میگردن. اگر اونا هم رعایت نکردن اونا هم مثل شما هم، یعنی اونا هم یعنی یک عده رو با خودت بردی جهنم، باید کرایهشون ازشون بگیری. و السلام علیکم و رحمت الله.